مردی ظهور کرد مبعوث خداوند و ما به او ایمان آوردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود بیکران ابتدا تقدیم به شریفترین و نفیسترین انسانی که ما توفیق داریم در این کره خاکی به یمن قدومش، به یمن وجودش، به برکتش تنفس کنیم، قدم برداریم و زندگی کنیم. کسی که حتی نمک سفره هامون به یمن وجود اوست و صاحب زمانه است و ولی عصر است و ما هم در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف میهمان نگاه گرم و مهربان و اهل بیت دوست شما هستیم. انشاءالله یه اتفاقی تو زندگیمون رقم بخوره، هر روز این پیوند ما با آسمانی ها و ملکوتی ها که 14 نفرن و تمام کسانی که به اینها نزدیک بودن، مثل شخصیت عظیمی که در این برنامه قرار راجبش صحبت بکنیم و خیلی کم ازش شنیدید و خیلی کم شنیدیم و خیلی کم میدانیم و انشالله از محضر کارشناس محترم برنامه خواهیم خواست که در این باب صحبت بکنه و همینطور عرض سلام خدمت همه شما و همه کسایی که دردشون درد اسلام، محبت اهل بیت باعث شده که مسیر زندگیشون خیلی روشن و چراغانی باشه. یاد میکنیم از تمام مظلومین جهان، مثل کودکان مظلوم غزه که این روزها و این سالها در زیر شلاق ظلم قرار دارند، در یک زندان عجیب زندانی هستند و شرایط دشواری رو تحمل میکنند. خدمت جناب استاد معماریان عزیز دل خودم عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم به مناسبت برنامه‌ای که درش قرار داریم و ایام شهادت حضرت جعفر طیار علیه السلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام خدمت شما دارم و بینندگان عزیز، امیدوارم که مختصر و مفید و نافع بتونم در خدمت باشم.
انشالله. آقا وقتی که به آیات نگاه میکنیم، جایگاه حضرت جعفر ابی طالب یه جایگاه عظیمه، چقدر آیه در موردش. به روایات نگاه میکنیم، میبینیم که در این روایات یک ستون بی نظیری هست برای اسلام، برای دفاع از حریم ولایت، نبوت و چیزی که در جامعه خودمون به عنوان شیعه نگاه میکنیم، میبینیم این شخصیت انقدر ناشناخته و کم شناخته است. فقط اگر بپرسیم از عوام که آقا جعفر طیار که بود، آره یه کسی بود که شهید شد، میگن تو بهش بال دادن، بهش میگن جعفر طیار. یه اطلاعات سطحی ناقص خیلی و این باعث شرمساری ماست. انشالله این برنامه بتونه ما و بینندگانمون رو بیشتر با این شخصیت عجیب و این شخصیت فاخر جهان اسلام آشنا بکنه. آقا بریم اولش سراغ این که خب بهترین سنگ محک قرآنه. رد پای حضرت جعفر ابن ابی طالب در قرآن رو راجبش صحبت کنیم، یه هرچور شما صلاح میدونید.
من فقط یک مقدمه عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همینچون که فرمودیده، واقعا شخصیت جناب جعفر طیار علیه السلام شخصیتی است که شما وقتی تاریخش رو ورق میزنی، روایت مرتبطه بهش رو میخونی، هم اثر اعتقادی داره هم اثر تاریخی داره. یعنی شاید کمتر شخصیتی رو شما بتونید پیدا بکنید که هم بحث فقهی داره، یعنی در جاهای مختلفی راجع به ایشون توان سخن گفتن و ظرفیت حرف زدن هست. منتها ما از همهش، حال تازه این اطلاعات که شما گفتید به نظرم خیلی اطلاعات خوبی، اگه باز اکثریت جامعه همین اطلاعات رو هم داشته باشن. یعنی من تصورم این است که عموم جامعه ما جعفر طیار رو به نمازش میشناسیم و اونم تازه نه از باب اینکه چقدر حاجت میده و چقدر خوبه که بخونیدنش، که چقدر طولانیه و مثلا کار طولانی رو بگیم به جعفر طیار. حتی من خاطرم هست که مثلا بعضیا اینکه جعفر طیار برادر امیرالمومنین رو هم مثلا در این حد هم شاید اطلاع نداشتن، در حالی که شخصیت جناب جعفر طیار علیه السلام یک ظرفیت عظیمی داره تو همه مباحث. من اجازه میخوام به آیاتی که دستور دادید حتما میپردازم و اشاره میکنم، اما اجازه بخوام که اینجوری بحث رو آغاز بکنم که حالا خیلی ما در جلسات تاریخ معمولا به عزیزانی که خدمتشون میرسیم عرض میکنیم که آقا ما در تاریخ اگر و کاشکی و شاید و اینا نداریم. تاریخ یک واقعه اتفاق افتاده تمام شده است، یه چیزی بوده رخ داده تمام شده، حالا اگه این نمیشد چی میشد بحث تاریخی نیست. لذا میخوام یه خود فاصله بگیرم از این جلوه تاریخی بحث جعفر طیار سلام الله علیه. من این عبارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو عرض میکنم. ببینید دو سه تا عبارت داره امیرالمؤمنین سلام الله علیه درباره جناب جعفر طیار، هر دو سه تا رو مکرر از ایشون نقل کردن. اولین جایی که این عبارات از امیرالمؤمنین نقل شده است اون زمانی است که ریسمان از دست امیرالمؤمنین باز کردند، یعنی در مسجد بعد از اینکه صدیقه طاهره تشوردن ریسمان باز کردن، حضرت میخوان برگردن به منزل، میگه عبور کرد از کنار قبر مطهر رسول خدا، یک نگاهی کرد اون آیه شریفه رو یبن ام ان القوم استضعفونی آیه رو خوندن و بعد فرمودن وا جعفراه ولا جعفر لی الیوم، آه از جعفر، جعفری که امروز ندارمش، نیازش دارم اما ندارمش. یا در یک عبارت فوق‌العاده عجیبی میفرماد لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما بایعت و کرهن، یعنی تمام این پروسه تلخ و دردناکی که بعد از شهادت رسول خدا اتفاق افتاد، حاکمیت سقیفه و غصب خلافت و اون جنایاتی که الی یومنا هذا، یعنی تا امروزی که من و شما درش هستیم داره رخ میده که همه محصول و معلول سقیفه است، امیرالمؤمنین علیه السلام گره میزنن به فقدان دو تا شخصیت، جناب حمزه سید الشهدا و جناب جعفر طیار علیه السلام. دیشب با خودم فکر کردم که خب حالا امروز روز شهادت حضرتش هست، متنی بنویسم مثلا برای فضاهای اجتماعی. به این فکر کردم که یه بار اینجوری تصور کنیم که اگر جعفر طیار بود، اگر حالا تا این تاریخی که ما میخونیم جعفر طیار نبود، در جنگ موته در سال 8 به شهادت رسید، حالا فرض بگیریم، فرض بحث تاریخی که نمیخوایم بکنیم، که استفاده میخوایم بکنیم از عبارت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اگر جعفر طیار میبود شهید نمیشد، اتفاقی که در غدیر خم افتاد در روزهای بعد از شهادت پیغمبر هم تکرار میشد. این که حضرت ما بایعت و کرهن، یا در تعبیر دیگری حضرت صادق علیه السلام دارم که اصحاب سقیفه به هدفشون نمیرسیدند اگر جعفر طیار بود، اگر او می بود به هدفشون نمیرسیدند، نمیتونستن کاری بکنن. یعنی ما با یک جهانی روبرو بودیم که نه بعد از 25 سال غصب خلافت و کج کردن مسیر اسلام و ایجاد انحراف و بدعت‌های مکرر در دین، نه بلافاصله بعد از پیغمبر زمام از دست رسول خدا و دست امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین بعد از 25 سال انحراف و عرض می‌شود خدمت شما که اتفاقات تلخی که خلفا رقم زدن، 4 سال و 9 ماه خلافت کرد، خلافتی که نظیر او رو تاریخ به خودش ندیده، خلافتی که خود حضرتش فرمود کسی سر گرسنه بر زمین نمیگذاره، آب شرب همه در خلاصه اختیار دارن، سقف بالای سر همه دارن. حالا شما تصور کنید امیرالمومنین علیه السلام از همون لحظات نخست کار زمام خلافت، که البته خلافت اللهی در دست او بود، همین حکومت ظاهری و این تبعیت مردم از او، منافقین با حضور جعفر طیار و حمزه راه به جایی نمی بردن، نقشه هاشون، یعنی تصور حضور جعفر یک دنیای گلستانی رو، شاید به همین جهت هم باشد که رسول خدای وقتی در دنیای گلستان رو ما توقع داریم در عصر حضور و ظهور امام عصر روحان فدا ببینیم دیگه، دارد در جمعی رسول خدا نشسته بودن، رو کردن به امیرالمومنین فرمودن علی جان بشارت بدم به تو، امیرالمومنین سوال کردن که بله یا رسول الله، فرمود که میخوام بهت بگم که اون کسی که خلاصه حالا به اون تعبیر خاص از حضرت حجت علیه السلام دنیا رو پر از عدل و داد میکنن، او از فرزندان توست، از نسل حسین ابن علی، حسین پسرت. بعد رو کردن به جعفر طیار فرمودن که آیا به تو بشارت بدهم، حضرت جعفر علیه السلام عرض کردن که بله یا رسول، فرمود اون کسی که پرچم رو به دست مهدی ما میدهد، حالا با اون عبارت خاص یاد میشود از حضرت، فردیست از فرزندان تو، از نسل تو، از ذریه تو، چه بسا کار ناتمام جدش باید به دست خلاصه او فرزند اتفاق بیفته. حالا اگر اجازه بفرمایید من
قبل از اینکه شما بخواید وارد بحث بشید یه سوال شخصی دارم. برای خودم خیلی مهم. و اینکه حضرت عالی یه اتفاقی رو رقم زدید. سالها رفتید سراغ این شخصیت کم شناخته و ناشناخته. براش کتاب نوشتید. پژوهش کردید. این کشش اولیه از کجا آغاز شد؟ چی شد رفتید سراغ حضرت جعفر بن طارق؟
والا عرض کنم خدمت شما که شاید شنیدنش خود عجیب باشه، من علاقه ای نداشتم به این بحث، خیلی بر خودم هم عجیب. البته امروز بگم به شما که من در طول سال فکر و ذکرم این است که برای جناب جعفر طیار چیکار میشه کرد. شناختی نداشتم حقیقتشو بخواید. یعنی ما برای ورودی تاریخی که میخواندیم و اینها باید یک مقاله ای میدادیم، مجموعه ای از تکنگاری ها و عناوین بود، باید همه انتخاب میکردن. من یه شخصیت دیگر انتخاب کردم، منتها تعارض شد، یکی دیگه هم انتخاب کرد، گفتن نه این مال او، جعفر طیار مال تو. من گفتم آقا من شناختی ندارم واقعا از ایشون. یادم خدمت استاد راهنمامو که رفتم گفت یه دو رکعت نماز جعفر طیار رو بخون ازش بخوا که کمکت کنه. و بعدها آقای علوی من چیزهایی دیدم، یه تعبیری داره عبدالله ابن جعفر، من اینو امتحان کردم و بینندگان عزیزم این کار بکنن. به نظرم عبدالله ابن جعفر میگه امکان نداشت، هر وقت چیزی از عمویم امیرالمومنین خواستم و فرمود نه، به من نداد، بهش گفتم به حق جعفر و به من عطا کرد. یعنی این جایگاه نزد امیرالمومنین سلام الله علیه، من گاهی تو دلم میگم یا امیرالمومنین ما بالاخره ادامه نمیشه که کاری کردیم، ولی پر گرفتاریم. آدم گرفتارم الکی مجبوره بگه من این کارو کردم، من اون کارو کردم. حالا شما دیگه یه گوشه نگاهی. مثلا واقعیتش این است که اینی که مثلا در باب نماز جعفر طیار اهل بیت علیه مصطفی، این میدونید که نماز جعفر طیار هدیه رسول خداست به جناب جعفر طیار، اونم درست زمانی که جعفر طیار بعد از سالها دوری از مکه و مدینه برگشته برای همیشه به مدینه،
یعنی از حبشه،
از حبشه برگشت رسید به مدینه، گفتن رسول خدا رفته به خیبر، دلش تاب نیورد صبر کنه پیغمبر برگرده، حرکت کرد به سمت خیبر. زمانی رسید به خیبر که امیرالمومنین سلام الله علیه در از قلعه کنده بود و خلاصه خیبر فتح شده بود. رسول خدا از دور تا جعفر رو دیدن دویدن به سمتش و او خودش انداخت به آغوش پیغمبر، پیغمبر او رو به آغوش کشیدن. یه تعبیر عجیب و غریبی هم دارن رسول خدا اونجا که میفهمن نمیدانم دو تا دلیله، نمیدونم کدومش بیشتر من خوشحال میکنه، فتح خیبر به دست برادرت یا برگشت تو به مدینه. یعنی خیلی
جعفر برادر بزرگ امیرالمومنین.
بله نه حالا اینکه کنارم، چون میدونید فتح خیبر یعنی فتح آخرین لانه جاسوسی یهود، خیلی نکته
دوباره داره اتفاق میفته
که حالا ان شاء الله اتفاق میفته این روزها و شاهدش خواهیم بود. خب این خیلی نکته مهمی است که این دو تا رو بذار کنارم، میگم نمیدونم از کدومش بیشتر خوشحال باشم. و بعد اونجا عرض فرمود رسول خدا که آیا یک هدیه به تو بدم، الله احبوک، آیا هدیه‌ای به تو بدم؟ عرض کرد که بفرمایید یا رسول الله. حضرت این نماز رو بهش تعلیم دادن که اصلا یک عنوان دیگه صلات جعفر طیار در کتاب‌های فقهی تاریخی کلامی صلات الحبوه است، به خاطر اینکه رسول خدا این رو هدیه دادن به رسول، به جناب جعفر طیار. خلاصه با یک شخصیت عظیم طرفیم. آیه علوی ادعا می‌کنم و قیامت جواب این ادعا رو میدم. البته چه بسا تو همین دنیا هم خیلی ها بشه از عهدش بیرون آمد، ولی احیای امر جناب جعفر طیار علیه السلام، احیای امر امیر المومنین صلی الله علیه، بی تردید شک نداشته باشیم در این که اگر ما اصرار میکنیم، عزیزانی مثل شما خودجوش تلاش میکنن، این کنگره های شعر، نمیدونم این اتفاقاتی که داره میفته، اینا همه در خدمت امر امیر المومنین و امر اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. چون این شخصیت ها شخصیت های کمی نیستن. وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام فرمود بر اعراف هر که میخواد وارد بهشت بشه باید از جهنم بگذره و همه باید از اعراف عبور کنن. فرمود اعراف یک گذرگاهی است رو دهنه جهنم و هر که میخواد از اونجا رد بشه دو چیز باید داشته باشه، الا من عرفنا و عرفنا، ما رو بشناسه ما هم بشناسیمش. یعنی اگر آمد با من شیعه شما، ما به عنوان شیعه بشناسیمش، اینکه حالا مثلا بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودین و علی اعراف رجال، این رجالی که اونجا وای میستن شما باید بشناسیدشون و اونام باید شما رو بشناسن، کیان؟ رسول خدا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام مجتبی، سید الشهدا، ائمه علیهم السلام، خدیجه کبرا، حمزه سید الشهدا و جعفر طیار. و بعد در روایت داره که کسی میاد میگه آقا من شیعه شما، میگن دروغ میگی. اونا فردا روز برم بعد میگم خب مثلا حالا ایشونو میشناسم رسول خداست، ایشونو میشناسم امیرالمومنین، این آقا رو به جا نمیارن. چون کاری براش نکردم. یعنی مثلا من فکر میکنم اگر یک روز مثلا مشکی برای جناب جا که توی تلیه فاطمیه است، فاطمیه ای که امیرالمومنین اصلا میفرماد اگر جعفر بود رخ نمیداد.
آقا یه شاهد مثالی داره این که شما میفرمایید، یکی از علما بوده، روزخونه ها بوده، این زمان مرگش فرا میرسه و اون لحظات آخر متوسل میشه، میگه که آقا من خدایا من یه دختر تو خونه دارم، قرض دارم، فلان دارم، یه طول عمر دوباره. اهل بیت عنایت میکنن و حضرات اهل بیت رو میبینه در خواب و آقای امام حسین و آقا عمر بنی هاشم و تعدادی از اصحاب. خب این سالها روزخان بوده، میبینه 15 تا از اصحابن، با همه آشنا میشه، میگه که خب بقیه اصحاب کجان؟ میگن که خب شما برای اونا کاری نکردی که اونا بیان، اسمی نبردی، یادی نکردی. رو دقیقا همینه، یعنی یک آینه است. و اینم که حضرت عالی میگید که اتفاقی اینجوری شد قرعه به نام من افتاد، نه، یک کششی از اون سمت شما رو دعوت کرده و به سمت خودش کشیده و الحمدلله میوه شده این کتابی که ان شاء الله من از شما هدیه خواهم گرفت.
بله حتماً تقدیم شما. سلامت باشید. حالا اگر الان به آیات بپردازیم یا همین فرمون رو ادامه بدیم و همین
خوبه، همینجوری بریم جلو.
آره ببینید، ما درباره چند تا شخصیت توی روایاتمون امر به گریه داریم. حالا وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام بذاریم کنار، مثلا راجع به اهل بیت نمیخوام صحبت بکنیم. اینی که حضرت میفرماد که و اما جعفر فلا بواکی له، یا و علا مثل جعفر فلتبکل بواکی، این دستور دیگه، امر به گریستن است. که این امر اتفاق افتاده زمانی که خبر شهادت جعفر طیار علیه السلام رسید به مدینه، یعنی پیغمبر گزارش کردند خبر جنگ موته رو و فرمودن الان جعفر به شهادت رسید. طریقه شهادت چم بسیار عجیبه، شما وقتی میخوانید متوجه میدونید که از اتفاقات عجیب جنگ موته. من خیلی گشتم که ببینم غیر از سه شهیدی که هر سه هم فرماندهان جنگ موته بودن، آیا ما شهید دیگه هم داریم تو موته پیدا نکرد؟ کلا سه تا شهید. حالا ممکن است باشه، نمیخوام.
جنگ موته با کیاست؟
جنگ موته با رومی هست، با سپاه روم، 100,000 نفرن، 1,000 مسلمون در برابرش. و از شگفتی های تاریخ این است که میگه اینا میترسیدن از مسلمان ها، با وجودی که من یه وقتی به شوخی یه جای عرض کردم، گفتم جنگ موته یه سال بعد فتح خیبره. رومیا گفتن که خلاصه پارسال علی ابن ابی طالب یه تنه یه قلعه رو فتح کرد، امسال داداش بزرگش آمده. یعنی چون یا به حالا تعبیر به شوخی، ولی بعید خیلی دور از ذهنم نمیاد، ولی این داریم در تاریخ، اینا میترسیدن از مسلمان، با اینکه 100-1 نسبت سپاه روم و سپاه اسلام.
باورش راحته با اوضاعی که داریم در غزه میبینیم که فرمانده های اسرائیلی از چند تا بچه میترسن.
بعید نی... آره میشه آره. یعنی میگه ملموسه. ملموسه، یه چیزیست که میتونیم حسش بکنیم. بعد 50 آقا شما با یک نفر دارید میجنگید. چیزی که من در این میبینم این است که اصلا انگار یک هدف شناخته شده است جناب جعفر طیار علیه السلام. خیلی عجیبه، یعنی یه جوری زدن که انگار مثلا با کشته شدن او با شهادت تو اسلام قرار است پادر بیاد اینجور او رو. و میدونید در روایت دارد که عرض بشود که آخرین ضربه ای هم که به او زدن به دو نیم پیکر او رو تقسیم کردن، یعنی اینجور با او جنگید. از چی میترسیدن؟ یعنی من حالا فقط در حد این که ذهنمون گیر بکنه روشانه میخوام الان کی کشت جناب جعفر طیار؟ رومی ها یه همچین حقد و کینه ای داشتن از اسلام. یه خورده داستان خلاصه عجیب و غریب است. جناب جعفر طیار علیه السلام با وجودی که میدونید بلافاصله بعد از جعفر طیار زید ابن حارثه پرچم رو دست میگیره، او کشته میشه. بلافاصله بعد از او عبدالله ابن رواحه پرچم رو به دست میگیره، او هم که کشته میشه. پیغمبر سه تا فرمانده معرفی کردن، فرمودن اول جعفر اگه شهید شد زید، اگر شهید شد عبدالله، بعدش دیگه خودتون هر کاری کردید. حالا البته این تعبیر خودتون هر کاری کردید آقایون اهل سنت خیلی روش مصرن، ما تو منابعمون نداریم. خالد بن ولید پرچم رو دست گرفت فرار کرد. یعنی انگار این سپاه یه جوری تنظیم شد که این ستا شهید بشوند و ما در بریم. میدونید وقتی خالد بن ولید فرار کرد و با سپاهش آمد به مدینه، مردم از سر پشت بام ها خاک رو سرشون میریختن،
بخاری و خفت
برگشتن. جنگی که میتوانست مانور قدرت اسلام باشه، حالا رسول خدا به چه انگیزه ای این مانور قدرت رو انجام میدادن، در اثر کارشکنی های منافقین سه تا شهید داد که اولین شهیدش همون شهیدی است که سبب تمام فقدانش، در واقع سبب تمام انحرافات تاریخ است. امیرالمومنین میفرماید من عرض نمیکنم اگر سقیف ما از امام باقر سلام الله علیه نداریم که از امام باقر خون حجامت وقتی به ناحق ریخته میشود، ظلمی میشه، فسادی میشه، برای اونایی است که سقیفه رو به پا کردن. امیر امام سلام میفرماد اگر جعفر طیار میبود، حمزه سید و شهدا میبود، این اتفاق رخ نمیداد.
آقا یه چیزی خیلی زیبا و شاعرانه است، اینکه هر جا اسم حضرت جعفر میاد اسم حضرت حمزه هم کنارشه. این دو تا انگار دو تا برادر، دو تا ستون، دو تا بال برای اسلام بودن. کمتر اسمشون رو تکی میشنویم در روایات، کنار همه.
حتی در روایتی هست که رسول خدا یه وقتی اومدن تو مسجد فرمودن دیشب بعد از شهادت حمزه و جعفر علیهم السلام، حالا تعبیر رؤیا نداره ولی ظاهر قصه این است که در رؤیا حضرت میفرمان دیشب برادرانم حمزه و جعفر رو دیدم، دیدم که خلاصه نشسته بودن بر سر ظرفی شیره خرما بود میخوردن، بعد از مدت این شیره خرما تبدیل شد به انگور، شروع کردن به خوردن از این انگور، بعد این انگور دوباره تبدیل شد به خرما، شروع کردن خرما در یک فضای مثلا خوبی و در یک بهشتی و در یک نعمت عالی. بهشون گفتم که چه کردید به این مقام، به من نالو چه کار کردید به این خلاصه مقام و به این درجه رسیدید. وجه اشتراک میخوام عرض بکنم که شما میگید نگاه شاعرانه، نگاه اعتقادی پشتشه. حضرت رسول میفرماد از شو پرسیدم چه کردید که به اینجا رسیدید، افضل اعمالی که انجام دادید چیه؟ گفتن ما بهترین اعمالی که یافتیم نزد خدای متعال، که خودمونم خب طبعا انجام دادیم و به این مقام رسیدیم، یکی سیراب کردن آدم عطشان و تشنه است،
سقایت،
و دو محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام. این حضور کنار هم، ببینید وجود مبارک حمزه سید و شهدا، بعضی وقتا ما یه چیزایی مثلا در تاریخ پیدا میکنیم، بعضی فکر میکنیم توهم توته است، ولی خیلی دور از ذهن نداریم که گرای حمزه سید و شهدا رو که مثلا اهمیت حضورش رو از جبهه داخل اسلام داده باشند به جناح بنی امیه، و این حضور ای دو کنار هم اولا در محبت امیر المؤمنین سلام الله علیه، خدا حفظ کنه، یکی از آیونه مراجع در نجف اشرف. من وقتی کتاب رو بردم همون سالی که منتشر شده بود خدمتشون، به من گفتن که به این مطلب فکر کردی تا حالا؟ گفتم که چی از تو آقا بفرمایید؟ گفتن که برهان میدونی چیه؟ برهان یعنی دلیل قانع کننده، نه ساکت کننده. یه وقتی من یه چیزی میگم که خصم خودم رو، طرف مناظره خودم رو فقط ساکتش بکنم، یه وقتی نه، برهان میارم براش که قانعش بکنم بپذیر از من. حالا ممکن است به اقرار نرسه، نگه پذیرفته، اما در دلش پذیر، این میشه برهان. گفتم خب بله. گفتش که امیرالمومنین سلام الله علیه در یک جایی در شورای شش نفره‌ای که تشکیل شده بود برای تعیین خلیفه، هر کسی میگفت من به این دلیل بر حقم، یعنی همه داشتن برهان می آوردن بر این که چرا خلافت حق ماست. امیرالمومنین علیه السلام 32 تا جمله دارن، بهش میگن مناشده، قسم داده است اصحاب شورا رو،
مناشده
از نشده یعنی قسم دادن، که حضرت اصلا عبارتش اینه انشد و کن بالله، شما رو به خدا قسم میدن. بعد حضرت شروع میکنن 32 تا برهان میارن، اقرار میگیرن. مثلا حضرت فرماد که آیا در بین شما کسی غیر از من هست که برادر پیغمبر باشه؟ میگه نه حضرت، بس من حقم به خلافه.
کسی هست مثل برادری مثل جعفر؟
بعد میگه قدیر، بعد میگه چه، بعد حضرت فرماد بگید ببینم در بین شما کسی غیر از من برادری مثل جعفر طیار داره
که در بین شما
خلافت حق منه. ایشون هم فرمود که برو به این فکر کن که چجوری وجود جعفر طیار دلیل است بر حقانیت امیرالمومنین سلام الله علیه. یعنی ما با یک شخصیتی در این تراز، تعبیر انکسر زهری سید و شهدا در کنار قمر بنی هاشم رو هممون شنیدیم. این تعبیر سابقه داره، سید و شهدا علیه السلام از جای دیگری این رو دیدند و بیان کردند. زمانی که خبر شهادت جعفر رو به امیرالمومنین دادن، حضرت خرد زمین بلند شد فرمود الان انفسم زهری، پشتم شکست، پشتم خرد شد. یک شخصیتی مثل جناب جعفر طیار تمام وجود. بعد شما ببینید همسر او هم جناب اسماء بنت عمیس،
بعد میشه همه کاره با
حتی در اون دو سال خورده ای که در خانه ابوبکر هست، مثلا به حسب ظاهر همسر ابوبکر کاری که انجام میدهد چیه؟ حمایت و حفاظت از امیرالمومنین. خبردار شد تو خونه شون داشتن توطئه میکردن، خبردار شد که میخوان امیرالمومنین علیه السلام بکشن، کنیزشو فرستاد یا غلامشو فرستاد، گفت برو خانه امیرالمومنین بگو که ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، این مرد و این قوم دارن توطئه میکنند که تو رو بکشن. یعنی حتی در این حد در... و زمانی که همسر ابوبکر است در کنار صدیقه طاهره، زمانی که همسر ابوبکر است در قصر صدیقه طاهره حضور داره، بعد هم که میشه همسر امیرالمومنین،
راز پنج تنه، بله، سنگ صبور پنج تنه.
میدونید که وصی حضرت خدیجه سلام الله علیها هم هست دیگه، فاطمه اسماء بنت عمیس. شب عروسی امیرالمومنین و حضرت زهرا، رسول خدا وقتی عروس رو به خانه بردن فرمود همه از خانه برن بیرون، مرد و زن برن بیرون، غیر از عروس داماد کسی در خانه نباشه. رسول خدا اومدن وارد چنده یه سایه‌ای داره تکون می‌خوره، گفتن کی هستی؟ گفت من اسماء. من کدوم اسماء؟ گفت بنت عمیس. حضرت نه تشر زدن بهش که مگه بهت نگفتم نمون تو خونه، چرا موندی؟ گفت رسول الله من قصد نافرمانی از شما رو نداشتم، یادم اومد از وصیت خدیجه کبرا که وقتی داشت از دنیا میرفت ناراحت بود. گفتم چرا ناراحتی؟ گفت هر دختری شب عروسیش نیاز به حضور مادر داره و من دارم از دنیا میرم، شب عروسی فاطمه هم نیستم. من بهش قول دادم که شب عروسی فاطمه جای خالیه، خدیجه رو براش پر کنم برای صدیقه طاهره علیه السلام. یک همچین کس بعد در ولادت امام حسن هست، در ولادت امام حسین علیه السلام هست دیگه، تا سرانجامش میرسد به غسل صدیقه طاهره صلوات الله علیه، در اونجا هم حضور دارد. خب یک شخصیت، بعضی میان میگن که آقا مثلا شخصیت جعفر طیار عظمتش این که رسول خدا فاطمه زهرا رو میفرستد، وقتی خبر شهادت آمد اول رسول خدا خودشون آمدن به خانه اسماء بنت عمیس، بچه‌ها رو خلاصه نوازش کردند و مهر و عطوفت کردند و تسلیت و تعزیت گفتند، بعد که برگشتن به خانه دست صدیقه طاهره به سر و صورت میزنه، گریه میکنه برای جعفر طیار. حضرت فرمودن که فاطمه جان سه روز تهیه آب و غذا و آذوقه خانه جعفر طیار وظیفه شماست. چرا یا رسول الله؟ سه روز فرصت داشته باشن، فرجه داشته باشن که به راحتی برای از دست دادشون و عزیز از دست رفتشون گریه کنن و اقامه عزا و ماتم کنن. بعد فقط هم به خانواده نمیگه، حضرت فرمود که گریه کنها گریه کنید برای جعفر طیار علیه السلام. من شخصیتی در این تراز چند تا ما تو تاریخ سراغ داریم، چند تا رو در این اندازه‌ای که همه معصومین ازش یاد کردن.
بعد خیلی جالبه که پیامبر حضرت امیرالمومنین همه خودشون رو جوری تو روایات گفتن که ما چقدر به تو نیاز داریم، حضورت چقدر برامون مغتنمه. آقا یه میان برنامه قراره ببینیم، من به لطف خدا هم برای همسر گرامی حضرت جعفر هم تقدیم به مادر گرامیشون شعر دارم، یه دو بیت از این، دو سه بیت از این اشعاری رو که برای حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها نوشتم بخوانم، و بعدش انشاءالله میان برنامه رو ببینیم که توفیق ابو طالب از کار تو بوده است، خوشبخت اسیری که گرفتار تو بوده است، دلباخته جعفر طیار تو بوده است، خاک قدم حیدر کرار تو بوده است، ای آن که قدوم تو شکافنده کعبه است، حیدر پسرت گوهر تابنده کعبه است.
با گریه بگذانو باید بنویسیم از مردی که اگر می بود، این مرد اگر می بود کوچه ای نبود، سقیفه ای نبود به جز علی دگر، خلیفه ای نبود ریختن در خونه این غربت محضه. زلجناه مرد پیکار، اسد فاطمه بنت اسد جعفر تیار، محب خلقت شد نجاشی، محب دینی که در آن آدم دیندار تو باشی. امثال بلال و جو اسلام که آوردن، تاریخ بخوان پیداست مدیون همین مردن. این مرد اگر می بود این نهاد ظلم گذاره ای از آن بی علی مناره ای نداشت، یک سر به بدر خود کشتن دو نفر رو. این قصه به هم ریخت تاریخ بشر رو. افضل الناس جان مولا، ای عروس خانه تو حضرت زینب کبرا، ای امیر جنگ موت رخ عباس به سیای نسک رو بروت.
بله، اینجا قم است در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم و در شهادت حضرت جعفر ابن ابی طالب، شهید مظلوم و غریب و پاره پاره بدنی که شهادت خودش، شهادت ایشون یه عاشوراییه، جنگ موته یه کربلایی میشه برای حضرت جعفر و این داستان دوباره تکرار میشه. شاید شهیدی که بشه در کربلا با حضرت جعفر مقایسه کرد آقا قمر بنی هاشم باشه به خیلی از دلایل. آقا از شما بشنویم دقایق پایانی رو، فکر کنم کمتر از 15 دقیقه زمان داره.
بله، یه وقتی یکی از چند سال قبل که تازه شروع کرده بودیم و از عزیزان خواهش میکردیم که آقا این ایام مثلا شعری بخوانید، روزه‌ای بخوانید برای جعفر، آقا چی بخونم؟ گفتم آقا جعفر طیار برای فاطمیه بخوای روزه بخوانی شباهت، برای کربلا بخوای بخونی شباهت داره. گفت شباهت؟ گفتم دست راست کیو قطع کردن؟ کربلا قمر بنی هاشم. دست چپ کیو قطع کردن؟ کربلا قمر بنی هاشم. بعد شما وقتی جنگ موته رو میخوانید اونجا بحث مشک، اینجا بحث علمه، یعنی پرچم سپاه که در دست جناب جعفر طیار است، دست راست شو قطع کردن با دست چپ گرفت، دست چپ شو قطع کردن نوشتن با بریده های دستش به سینه و با آغوش چسبوند.
در واقع سقایت هم که هست بین هر دو مشترک، سقایت.
بله، حالا غیر از او هر دو بالب عطشان شهید شدن. روزدار بود جناب جعفر طیار علیه السلام و میگه آب براش آوردم، گفت من روزم بذار بالا سرم اگر که غروب شد و زنده بودم بخورم که قبل از اینکه غروب بشود از دنیا را به شهادت رسید. و بعد عمود به سر قمر بنی هاشم زدن برای جناب جعفر طیار علیه السلام. هم تو گفتم ما روزه به چی میگیم؟ ما همین ها رو شب تا سوا میخوانیم و گریه میکنیم و سر و صورت خودمون میزنیم برای قمر بنی هاشم علیه السلام. بعد یه شخصیت عجیبی مثل جناب جعفر طیار است. عرض بکنم کم شخصیت شما پیدا میکنید که 14 معصوم از او گفته باشند، براش گریه کرده باشند، مردم رو به احیای نام او.
بعد تو روایت فکر کنم نوشته بود راجع به آقا رسول الله یارم که ناله سر دادن، یعنی ناله سر دادن از گریه کردن یه مرحله جلوتره.
بله، و اقامه عزا همیشه بیشتر از گریستنه، بیشتر از صرف عزاداریست. این که شما اقامه مجلس عزا بکنید، کاری که برای هم حمزه سید و شهدا و هم جعفر طیار علیهم السلام رسول خدا انجام دادن. بعد شما تو بحران عاشورا، تو بحبوحه تنگنایی که برای سید و شهدا علیه السلام ایجاد کردن، خیمه هاشون محاصره است، اصحابشون رو کشتن یکی یکی، حضرت میاد شروع میکنه خودشو معرفی بکنن به جعفر طیار علیه السلام. یعنی اینکه یک برهان میشود جناب جعفرش، یک شخصیت میدید آقا خجالت بکش دیگه. حضرت وقتی در این موقعیت یاد میکنن، یا وجود مبارک حضرت سجاد علیه السلام، خطبه که در مسجد شام میخوانند، باز دوباره منت طیار و فلجنان، باز یعنی یک شخصیتی است. شاید اینجوری طرحش بکنم بهتر باشه. ببینید زمانی که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد اگر حمزه یا جعفر بودن من به اکراه وادار به بیعت نمیشدم، کسانی بودن، هم از بزرگان اصحابن، کسی نمیتونه بهشون خدشه وارد کند. یعنی مثلا اون زمانی که حضرت میگه کاش حمزه بود، خب مثلا ابوذر بود، سلمان بود، مقداد بود، بله بود. اما امیرالمومنین میگه حمزه و جعفر. فرق حمزه و جعفر صرفاً در مرتبت ایمانی نیست، یعنی حالا مثلا بگیم آقا حمزه و جعفر از جهت رتبه ایمانی در یک ترازی بالاتر بودن، خب بله، روایات که اینو میفرمان. اما فقط این نیست، گاهی یاری حق شخصیت اجتماعی هم میخواد. اینی که ما میبینیم اهل بیت علیهم السلام گاه بیگاه یاد میکنند از جعفر طیار، یعنی جعفر طیار صاحب این شخصیت اجتماعی بود.
یعنی هر جا پرچمو به دست میگرفت خیلی مردم پشت
سرش میافتن. خب حالا این شخصیت اجتماعی رو آیا صرف مثلا توصیه های پیغمبر به او داده بود؟ ببینید رسول خدا وقتی میخواستن جعفر طیار بفرستن به حبشه، نامه نوشتن برای نجاشی، لقد بعثت الیکم ابن عمی و اخی جعفر، برادرم و پسر عمویم جعفر رو فرستم به شما. آیا مثلا این تأییدیه باعث میشود که شخصیت اجتماعی پیدا کنه جعفر؟ خب شاید نظیره، حالا نه در این حد، ولی بالاخره پرچم و دست کسای دیگه هم دادن پیغمبر، کسای دیگه هم تو محراب جا خودشون وایسوندن به نماز. شخصیت جعفر، ببین یه روایت دارد حضرت صادق، اگه کسی میخواد ببینه که این شخصیت اجتماعی زایده چیست، زایده شخصیت حقیقی خود جعفر طیار است. حضرت صادق علیه السلام میفرماند امرؤ وقتی که آمد به افریقا و به حبشه برای بازگردوندن مسلمان ها، خب خیلی خدعه کرد. داستان مفصلی داره که وقت ما اقتضا نداره بهش بپردازیم. خیلی خدعه کرد، رشوه داد، وزرا رو خرید، کشیش ها رو خرید، حتی همسران نجاشی رو رشوه داد و خیلی تلاش کرد که جعفر طیار رو برگردونه. نه تنها موفق نشد به اینکه جعفر رو برگردونه، نجاشی هزینه زندگی مسلمانان حبشه رو که قبول کرد هیچی، جریمه برای تعرضشون قرار داد، یعنی هر کس متعرض مسلمان باشه باید جریمه بپردازه، خودش مسلمان شد و فرزندانش مسلمان شدن. نوه وجود شهدای کربلاست، نصر بن ابی نیزر نوه نجاشی است که جز شهدای کربلاست. موقع نماز خوندن سید الشهدا مقابل حضرت ایستادن و تیرها رو با بدن خودشون میگرفتن که حضرت نماز بخوان. این اتفاق کجا میفته؟ حضرت صادق علیه السلام فرماد امرؤ ناامید نشد، قریب یک سال موند در حبشه بلکه بتواند به طریقی جعفر طیار رو برگردونه. لقد کاد عمرو بن العاص امنا جعفر به ارض الحبشه، مکرر هم کید میکرد، توطئه میکرد برای توطئه ها چیه؟ تهمت سرقت به اوزد، تهمت زنا به اوزد، تهمت قتل به اوزد. بعد حضرت صادق فهمید میدونی چرا مردم باور نمی کردن اتهامای امرؤ رو؟ این دوتا هر دو هم جعفر طیار هم امرؤ آس برای مردم حبشه بیگانن، خارجی هن. چی باعث میشه که ادعای این علیهی باور نکنن؟ میفرماد لما شاهد علیه من سیما النبوه. تعبیر از صادق علیه السلام، یا وقتی ما میگیم خب میگیم ذوقی گفتیم، اما صادق که ذوقی نمیگن که، فرمود سیما نبوت رو در چهره اون میدیدن، طهارتش رو میدیدن، پاکیش رو میدیدن، که بعد امروز وقتی دیگه خیلی ناامید شد از اینکه بتونه کاری بکنه، ظرف غذایی فرستاد برای جعفر طیار که مسموم بود، خدا گربه‌ای فرستاد که این ظرف خلاصه چپه کرد. و عرضم چیه؟ عرضم این است که یک شخصیت اجتماعی پیدا کردن یک عقبه‌ای دارد. آقا شما بروی در مثلا اینکه حالا الان البته الحمدلله روابطمون خوبه، مثلا اینکه الان یکی بگه که آقا مثلا من رفتم در عربستان تبلیغ کردم و بن سلمان شیعه اثناعشری شده، چقدر شما تعجب میکنی؟ کشوری که مهد اهل سنت و وهابیت، اصلا اساس دینداریشون بر این دینه، اساس حکمرانیشون بر کشور حبشه کشور مسیحی است، پادشاه باید مسیحی باشد، کشیش ها و عرض میشود خدمت شما که مسیحیان حرف اولو در این حکومت بزنن. شما بروی و کاری بکنی که پادشاه مسیحی کشور مسیحی مسلمان بشه. خب این از کجا میاد؟ عبدالله ابن نجاشی، عبدالله ابن از هم ابن ابجر، از هم ابن ابجر اسم نجاشی، سمید نجاشی مثل هرقل و آره اینها عنوانه لقب مثلا پاد. از هم ابن ابجر، عبدالله ابن از هم ابن ابجر همون شبی به دنیا آمده است که عبدالله ابن جعفر به دنیا آمده است. به نجاشی خبر دادن فرزند جعفر به دنیا آمده، پسره جعفر طیار علیه السلام خواست، گفتش که مبارک باشه، اسمش چی گذاشتی؟ گفت عبدالله. گفت اسم بچه من میذاره عبدالله. یک شیفتگی که تا پای از دست رفتن حکومت داشت جلو میرفت نجاشی. یه عده‌ای شک کردن، یه عده‌ای چه بسا اثر توطئه‌های امرواس، گفتن آقا این نجاشی مسلمان شده و داره مملکت رو دو دستی تقدیم مسلمان‌ها میکنه، شورش کردن، کاخ او رو محاصره کردن. فرستاد جعفر طیار رو خواست، گفت یه کشتی در ساحل هست، برید اونجا، اگر من موندم سر کار برگردید، اگر نه که خلاصه برگردید به شهرتون. بعد روی یک کاغذی نوشت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شهادتین اسلامی رو نوشت گذاشت زیر لباسش. مسیحی آمدند و شروع کردن به استیضاح و بازخواست کردنش که تو چرا دست از دین ما برداشتی؟ گفت کجا؟ مگه شما چی میگید که من نمیگم؟ گفتن مثلا ما عقاید مسیحیت رو عرضه کرد، خدای ما اینه 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 اینه. دست گذاشت رو سینه‌ش رو یادش، گفت منم شهادت میدم که همینی که همینه، همینه دین منم، همینه همینه همینه, همینه. نه همونی که مثلا تقیه کرد. خب یک کسی پادشاه مسیحی مملکت مسیحی چن از کجا؟ پیغمبر دیده؟ در حد مکاتباتی با حضرت ابو طالب علیه السلام داره، مکاتباتی نامنگاری دارد که تعلم شعر حضرت ابو طالب علیه السلام، تعلم ملیک حبش ان محمدن نبیون که موسا و عیسی ابن مریمی، این حالا تلیعه شعر حضرت ابو طالب علیه السلام. اون چه که دیده است از پس اگر یک شخصیت اجتماعی برای یک فردی به وجود میاد، شباهت به رسول خدا مؤثره، چون میدانید بسیار از جهت سیما شباهت داشت جعفر طیار، تا حدی که گاهی بهش میرسیدن میگفتن السلام علیک یا رسول الله، میخندید میگفت من رسول خدا نیستم، من جعفرم. شباهت بسیار، اما اینها صرفا نمیتواند سبب ساز
غقو هم این شباهت بود.
بله دیگه، فرمود و اما انت یا جعفر یشبه خلق که خلقی و خلق که خلقی، این تعبیر و انت من شجرتی و من آلی، تعبیر رسول خداست درباره جناب جعفر. اما مجموعه اینها میتواند شخصیت انسان رو برجسته بکنه، ولی نه شخصیت ترازی که امیرالمومنین سلام الله علیه. این شخصیت تراز برمیگردد به این روایت رسول خدا در به نظرم علل و شرایع مرحوم صدوق است که خدای متعال جبرئیل آمد محضر رسول خدا، خدا گفت، خدا میفرماد انی شکرت لجعفر اربع خصال، من خدا بابت چهار ویژگی ممنون جعفرم. رسول خدا فرستاد پی جعفر، این حرفا مال کیه؟ مال مکه است، مال سالهای نخست مکه است، یعنی نهایتا بعضی از احکام خاص مثلا اینا تشریع شده و گفته شده، بسیاری از احکام گفته نشده، نه محرمات نه واجبات. جعفر چه کردی؟ گفت اگر خدا نگفته بود، حالا ادبو، اگر خدا نگفته بود من نمیگفتم، اما چون خدا گفته اطاعت میکنم از تو و میگم. من چهار تا کار نکردم، ما عبدت تو سنه من قد بود نپرستیدم، ما زنی تو قد زنا نکردم، ما شربت تو الخمره قد شراب ننوشیدم، و ما کذب تو هرگز دروغ نگفت. بعد رسول خدا فهمون چرا نکردی؟ هیچ کدوم از این چهار تا رو منتسب نکرد به قرآن، منتسب نکرد به روایت. گفتش که بت نفرستم چون دیدم فایده نه نفعی میرسونه نه ضرر. دروغ نگفتم چون دیدم خلاف مروته. زنا نکردم چون دیدم که علم تو اذا عمل تو عمل بی، دنیا داره عمل و عکس العمل، از هر دست بدی از همون دست پس میگیری. برای حراست از نوامیس هم ناموس کسی را حتی نکردم و شراب نخوردم چون دیدم عقلم کم میشه، مردم دنبال زیادی عقلن، من عقلم رو کم
نمیشه. دلائل عقلی آورد.
بعد شما میبینی این شخصی بعد بگیم آقا مسلمان شد. من مکرر تو این کتاب عرض کردم درباره حضرت ابو طالب، درباره حضرت فاطمه بنت اسد، درباره امیرالمومنین که روشنه، درباره خدیجه کبرا، جعفر تعبیر مسلمان شدن یه تعبیر مسامحه ای، چون عبارت دیگه نه، حالا چون عبارت دیگه نداریم مجبوریم بگیم، بگیم اظهار کرد.
کتب درسی مدارس ما در باب شخصیت آقا امیرالمومنین، حضرت علی علیه السلام در سن 10 سالگی مسلمان شد. یعنی قبلش مسلمان نبود.
میگم مگه خیلی یا باید گارد بگیریم جلوش یا بگیم آقا حالا مثلا مسامحتن.
آقا یه بیتی راجع به حضرت ابو طالب علیه السلام نوشته بودن: قربت شعب ابی طالب پریشانت نکرد، تو مسلمان بوده ای، احمد مسلمانت
نکرد. نه این شو یه تعبیر واقعا چیزی. جعفر طیرسان میدونید رسول خدا که خب حالا خودش صاحب اسلام، امیرالمومنین بلا فاصله، خدیجه کبرا بلا فاصله، اسلم جعفر بعد اخیه علی مباشرتا بلا فاصله بعد از امیرالمومنین سلام الله علیه جعفر طیر مسلمان شده،
اظهار کرد.
عرض می‌کنم دیگه حالا با همون تعابیر مسامحه دیگه، اظهار اسلام که اینا که حنیف بودن، اینا که نه حنیف بودن اصلا، اینا بت پرست نبودن، موحد بودن، حنفا در مکه شناخته شده بودن که اینا بت نمی‌پرستن، شراب نمی‌خورن، زنا نمی‌کنن، عرض می‌شود که پاکن، عبادات مخصوص دارن، حج به جا میارن، اینا معروف بودن. اظهار و دومین مردی است که پشت سر رسول خدا نماز خونده. دومین مردی است جعفر طیار و حضرت ابو طالب علیه السلام عبور می‌کردن، دیدن پیغمبر جلوی ایستاده، امیرالمومنین علیه السلام پشت سرش ایستاده. ابو طالب یه نگاهی کرد به جعفر سلام الله علیهما و گفت سل جناح ابن عمک، برو وایسا کنار پسر عموت و نماز بخون. بعد که جعفر طیار آمد کنار برادرش امیرالمومنین پشت سر پیغمبر ایستاد به نماز خوندن، یه دو سه خط در اگه یادم بیاد، ابو طالب علیه السلام از دیدن این صحنه مشعوف شد، شعر سرود: ان علیا و جعفرا ثقتی فی ملم زمان والکربی. حالا این بیت اولش اینه، بقیه‌اش رو باید مراجعه کنن. علی و جعفر تو سختی‌ها و شدیدترین اتفاقات مورد اعتماد منن، تکیه‌گاه منند. این مرد رو اسلام رو برده به حبشه تا جایی که پادشاه مسیحی کشور مسیحی به دست او مسلمان شده، درست؟ بعد آقایون تو کتاب‌های تاریخی می‌نویسن که بله اسلام در زمان خلیفه دوم به دست امرؤاس به افریقا رسید. امرؤاسی که یه روزی رفته بود جعفر طیار رو
ریشه اسلامو قطع
که برکن ریشه اسلامو قطع. این ظلم نتیجه مظلومیت ابو طالب و آل ابو طالب سلام الله علیه مجمعین است. یعنی این انتصاب انگار اصلا عداوتشون با امیرالمومنین علیه السلام یه طرف، انگار یه عداوت خاصی با خود از ابو طالب علیه السلام داره. حالا بله به جهت اینکه پدر امیرالمومنینه، ولی این حد که هر کسی منتسب میشود به از ابو طالب علیه السلام مورد قهر و غضب مورخین و عرض میشود که نویسندگان سقیفه باور قرار میگیره، یک امر عجیبی است. خب طبعا جعفر طیار علیه السلام هم از این
قاعده مستثنی. آقا زمانمون تقریبا به پایان رسیده، اگر جمله پایانی حرف نگفته دارید تو یک دقیقه بشنویم.
بالاترین آمال و آرزو و خواهش و تمنای ما از خدای متعال فرج امام حسن ارواحنا فداست و البته خب زندگی همون پر از گرفتاری و هممون هم حاجاتی، هر کسی بالاخره. عرض میکنم به محضر مبارک امیرالمومنین علیه السلام که آقا عبدالله ابن جعفر هر وقت به شما گفت به حق جعفر عطا کردید، ما هم از شما میخوایم به حق جعفر هم فرج امام زمان رو، هم گره گشایی از زندگی همه محبین و شیعیان امیرالمومنین سلام الله علیه رو، چون میدانیم خیلی دوست میدارند امیرالمومنین جعفر طیار رو، خیلی دوست میدارند و خدا کنه از اون محبت به ما هم ذره‌ایش رو بچشانند. بیقراری جعفر طیار برای امیرالمومنین اسلام خودش یک سوژه سخن گفتن، انشالله فرصتی بشه که این رو دربارش گفتگو کرد.
انشالله. سپاسگزارم از جناب استاد معماریان. گر در ولای آل علی صرف می شود، از خیر عمر بگذر و بگذار بگذرد. ای کاش این دو روزه باقیز عمر نیز در صحبت از ائمه اطهار بگذرد. یا علی مدد.
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصام وفي كل الصام دليلا وعينا حتى تسكن غربك يا طول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.